انقلاب، برنامه تلویزیونی رادیو پر کردن، تو این 12 روز اومدن به سپاه و ارتش مردم ما آفرین گفتن. این واقعیت دیگه. پیامبر فرمود ابو ذر جهاد مایه عزت و لسانو اکبر، ان الصدقه تمح الخطايا و لسانو اکبر. صدقه گناهان تو، ما اگه روزه نتونیم باید کفاره بدیم دیگه، صدقه و کفاره گناه ها رو پاک میکنه، اما زبان از این بالاتره. خب این چی میخوایم بگیم؟ خیلی مسئله مهمه. ما این زبان رو شوخی کردیم، با این زبان فقط فوش بدیم و دروغ بگیم و تهمت بزنیم و خبرچینی کنیم و زنگ بزنیم مثلا تو خیال باطل خودمون فلانی رو خراب کنیم، الو آقای فلانی، اون آقایی که مثلا امشب تو رادیو داره حرف میزنه همچین آدمی، تو ذهن خودمون مثلا خرابش کنیم. آقا من مثلا بیام جناب آقای دعاگو رو مثلا علیاذ بالله مثلا سعایت کنم، غیبت کنم، یه چرفای وارونه بزنم، تلفن بزنم، زن زنگ بزنش آبرو شوهرش رو بره، مرد آبرو زنش رو بره، معلم آبروی من. گاهی تو آموزش پرورش که میرم جلسه منبر میگم بچه که کار خطایی میکنه زود نگو برو پدر مادرت بیار، شما شرعا اجازه نداری آبرو بچه رو جلو پدر مادرش ببری، تو معلمی، تو مدیر کلاسی. وقتی دیگه نمیتونی، اونم به جهت مدد گرفتن از پدر و مادر، اونم بعد از اقل از کم شروع کنی، یه اونایی بگی آقا خلاصه بهت بگم بچه اینجوریه اینجوری اینجوری، این حرام این آبرو بردن. این زبان که من انقدر کوچیکش کردم و بعضی ها با هیکل های سمین و سنگین این زبان سبک اونها را سبک و جهنمی میکنه، اینقدر مقام داره از نماز و روزه و جهاد و صدقه و کفارات مقامش بالاتره. خب این زبان رو حضرت زینب سلام الله علیها ما یاد داد چجوری ازش استفاده کنیم. آمد جلوی مردم کوفه، اون خطبه جلوی ابن زیاد، اون جملات عجیب و اون حرف‌های عمیق و عجیب که حالا در ادامه می‌خونیم فرازهایشو در مقابل یزید، و اون حدیث بسیار حیرت‌آور از خاتم انبیا پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، افضل الجهاد کلمت حق، کلمت عدل، کلمت حق عند سلطان جائر، بالاترین جهاد اینه که جلوی آدم ستمگر خونریز وحشی هار مثل یزید بیستی و حرف حق بزنی. این خیلی جرأت میخواد. گاهی نفس ما مثل یزیده، نفس ما گاهی ستمگره، سلام تو نفسی دای کمیل میگیم دیگه، گاهی نفس ما از یزیدم یزیدتر میشه، منتها میدون پیدا نمیکنه. پیامبر فرمود بالاترین جهاد اینه که ما در مقابل یک سلطان، یک رئیس اداره‌ای، یک آدمی که خلاصه زور داره ولی شعور نداره، زور داره اما دین و شرف نداره، زور داره اما تقوا و انصاف نداره. ممکنه این استاد باشه، ممکنه رئیس دانشکده باشه، ممکنه مدیر یک گروه علمی باشه، ممکنه مدیر یک نشریه باشه، ممکنه منی باشم که رو منبر نشستم، فرق نمیکنه. یک فضایی داره، حالا این زور حتما شمشیر که نیست، همین بلندگویی که الان جلوی منه خودش یک زوره. از بین 80 تا 90 میلیون من انتخاب شدم جا حرف بزنم، من باید چی بگم که مفید مردم باشه، گاهی چیزی میگم که خودمو بخوام نشون بدم. این نشون میده که بعضیا زور دارن، قدرت دارن، اما شعور و دین و شرف و کرامت و انسانیت ندارن. وقتی یه محدوده‌ای بهشون میدن، اون نفس یزیدیشون اونها رو میکشه پایین. بعد باید انسان شجاع باشه، در مقابل انحرافات فریاد بزنه، کلمه حق رو بگه، ولو اینکه سرش ببرن، ولو اینکه جوری تازیانش بزن لباسش مندرس بشه، ولو اینکه دیگه زانوش رمق راه رفتن نداشته باشه، ولو اینکه به قول حضرت زینب سلام الله علیها زنان و نوامیس خودت و محارم و حلائل خودت رو در پرده های خلاصه امن و امنیت و آسایش زیر کلر
بذار، در مرعا و منظر مرد،
بعد ناموس پیغمبر رو بیاری در از این شهر به اون شهر و چنین و چنان کنی. ببین جناب دعاگو، بعضی حرفا رو از بس نرفتن و نخوندن و نگفتن من این دهه دوم در یکی از مساجد تهران منبر بودم، یه مطلبی گفتم، خب همه گفتن این نیست و نمیشه باشه، گفتم خب اتفاقا هست و همه هم گفتن. و اینکه یزید، یه نقل داریم که ابن زیاد، یه نقل داریم یزید دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام رو بردن مدینه و اونجا این سر رو به چوب به قول دار آویزون کردن، و وقتی زنان بنی هاشم گریه کردن، والی مدینه دستور داد خانه هاشون رو خراب کنن. مروان ابن حکم ملعون سر رو گرفت، گفت چقدر آرزو میکردم این سرت بریده تو دستم باشه و خونکاش رو حس کنم. و بعد این سر رو علیاذ بالله پرت میکنم سمت قبر پیامبر. خب اینها ما باید بگیم، هی ما بخوایم از طبری ها و ابن هشام ها و واقدی ها حرف بزنیم، اینها رو ما باید بیایم بگیم. و یه همچین وحشی یزید، یعنی سر بریده رو میاره، ولی از زینم نترسید. کلمت و حق اند سلطان جائر. ما در زندگیمون یزیدهایی خوریم، مردم شنوندگان، یزیدهای زندگی ما حتما نباید که یزید ابن معاویه باشه، کربلایی را بندازه و تشنه و ببند آب، و نه فلان شخصی که داره زور میگه، ظلم میکنه و جنایت میکنه. برو در فتای زندگی، آقا ممکنه دختر من داره به داماد من ظلم میکنه، آقای پدر زن جلوی دخترت که داره تو مسیر یزید میره به شوهرش ظلم میکنه بگی. ممکنه پسر من داره به عروس من ظلم میکنه، آقای پدر شوهر، خانم مادر شوهر، جلوی حرکات یزیدی پسرتو بگیر. ممکنه فلان استاد دانشگاه، فلان استاد حوزه داره ظلم میکنه، فلان استاد راهنما داره ظلم میکنه، فلان مدیر گروه داره یزیدوار عمل میکنه، میگه من. بعضیا ممکنه رئیسی دانشکده بشن، رئیسی اداره بشه، رئیسی یه مؤسسه بشه، همون اشعار یزید رو بخونه، لا عبد حاب شما بالملک فلا و خبر اونجا اولا وحی و نظر، یعنی بگه باورش بشه قیامتی نیست. اگه قیامت رو قبول داشته باشه، با انصاف و عدالت و تقوا باید رفتار کنه، دقت کنه. ما اینها رو باید مراقب باشیم. ما یه استاد داشتیم میگه من هیچ وقت ورقه امتحانی صحیح نمی کنم. گفتیم چرا استاد؟ میگه میترسم که هوای نفس بیاد، یهو یه حالتی بیاد از شما جلوم، بگم فلان جا دیر جلوم بلند شد، دیر سلام کرد، فلان اشکال کرد،
تأثیر بذاره.
آره، من ورقه رو میدم دیگری صحیح کنه، چون اونا نمیشستن شما رو. بعد وقتی که برگه رو برای من میاره، گفت من بدونی که ببینم به همه دو نمره اضافه میکنم. ببین ما همچین اساتیدی داشتیم جناب دعاگو که میترسیدن واقعا از قیامتشون، که من فردا من جواب بدم. یهو بعضی هم آقا نانوا فکر نکنه این خمیری که تنور میذاره و در میاره و میده، بابت تک تک این نان باید قیامت جواب بده، شب اول قبل شروع میشه قیامت. اون آهنگر، اون مکانیک،
الان هر کسی به هر کی معرب اینجا بله منصبی که
بله اینها رو بعد این آقا ما داریم یزید محور میریم جلو، لا بعد هاشم بالملک فلا. جناب دعا گوشنه بندگان، خیلی از امثال من واقعا در زندگی مثل یزید میگن آقا همه چی بازیه، علیاذ بالله قرآن و قیامت و نماز و بازیه، نفسمون رو بچسبیم، این دریوزگی نفس رو بچسبیم بریم جلو. و از زینب جلوی این شخصیت های وحشی افضل الجهاد رو انجام داد. اون خطبه رو خون، ما حالا هی میخواییم بعدن وارد چیم، ولی حالا من اینو بگم که
بفرمایید.
ببینید خیلی جرأت میخواد، خیلی باید وصل باشی که برگردی به یزید بگی یبن الطلقا. و حالا دیگه بقیهش بعدن میگم خدمت. و از ازدارم این افضل جهاد رو انجام داد.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. من چند بیتی رو تقدیم بکنم، بعد انشاءالله فرصتی بگیریم و ادامه گه صحبت هامون و گفتگویی که در برنامه امشب خواهیم داشت. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفت جا میماند اگر زینب نبود. زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت
از تراز نغمه وا می ماند اگر زینب نبود. ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها می ماند اگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود.
مران ناقه تا که بنشینم بر سر نشه شاق مظلوما، مران ناقه زان که من دارم از جفای شم ناده ما سهران ای شطرداران ما. خوندنم آسان، رفتنم مشکل. یا اینت تا شبم راحت، چون زمرگ خود گشته امایه. مران یک دم سار با نشدار، نامی زینب رفته درگه. بده ظالم مهلتی آخر، زن که من دارم بوده آدرده. مران نامه ها که بنشینم بر سر نشه،
تشکر از همراهی شما شنوندگان فرهیخته با شبهای تهران رادیو تهران. ساعت هم 1:15 و 50 ثانیه بامداد هست و ما افتخار خواهیم داشت که انشاءالله تا ساعت 2 بامداد میهمان لحظه شما باشیم با این برنامه. و موضوع برنامه هم که سیره حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. من اجازه میگیرم از کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام حاجی خادمیان که در خدمت میهمان تلفنیمون حاجی عالمیان باشیم و در واقع لحظاتی رو از ایشون هم بهره مند بشیم اگه اجازه بفرمایید. سلامت باشید جناب حجت الاسلام المسلمین. آقای دکتر عالمیان عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الامام الشهيد المقتول المظلوم والسيد القائد والعابد الزاهد وعلى آبائه واجداده وابنائه واصحابه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند، شنوندگان ارجمند برنامه رادیو تهران، به ویژه سرور خودم استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر خادمیان، عرض سلام و ادب دارم و در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکریم که وقت شریفتون رو اختصاص دادید که ما بتونیم از کلام شما هم در برنامه امشب، برنامه شبهای تهران که در خصوص سیره حضرت زینب سلام الله علیها هست، بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، موضوع بسیار خوب و مهمی است. البته بنده لحظات فراوانی رو از برنامه آخرتون استفاده کردم، از توضیحات عالمانه جناب آقای دکتر خادمیان هم بهره بردم. من باب امری که می‌فرمایید و جهت درس پس دادن، چند نکته ای رو در مورد شخصیت عظیم الشأن و بیمثال حضرت زینب کبری صلوات الله علیها نکاتی رو خیلی خلاصه خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه رادیویی عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من یک جمله ای رو مقام معظم رهبری حفظه الله در مورد حضرت زینب و البته در بعد کلان در مورد شخصیت زن و بررسی تطبیقی زن در نگاه اسلام و غرب دارن، یک جمله زیبایی دارن که نگاه غرب و تمدن و فرهنگ غرب به زن به مثابه تلذذ ارزان است. خب من چون فرصت برنامه خیلی محدوده، بخوام بشکافم و توضیح بدم و تحلیل بکنم این فرمایش حضرت آقا رو، نکته دوم از فرمایش ایشون رو میآورم که خود به خود نشان دهنده تفاوت نگاه اسلام و غرب به مقوله زن و بانوان محترمه است. در مورد شخصیت حضرت زینب و مسئله حادثه کربلا، مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشون جمله پیروزی خون بر شمشیر رو به عنوان ماحصل حادثه کربلا می‌فرمایند و عامل این پیروزی رو حضرت زینب می‌دانند. من از این فرمایش رهبر بزرگوار انقلاب می‌خوام استفاده بکنم و نگاه متعالی اسلام به مقام زن رو که در یک کلام میتوانم به این گونه بگویم: نگاه متعالی و مترقی و بر اساس آموزه‌های درست به مقوله زن و بانوان محترمه در این فرمایش مقام معظم رهبری هویدا می‌شود و آشکار می‌شود. ببینید می‌فرمایند عامل این پیروزی یک زن است، یعنی زن محور تحولات جامعه، محور تحولات مسائل مهم روزگارند. خب من این جمله رو می‌خوام تحلیل کنم، چرا حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها عامل پیروزی جریان کربلا و پیروزی خون بر شمشیر شده؟ عامل این پیروزی بقیده بنده مدیریت داهیانه حضرته، یعنی حضرت زینب به عنوان نمونه ای از نمونه های کامل و نمونه های عیان از لحاظ مقام ملکوتی برای یک زن مسلمان هست که این مقام رو و این رتبه رو از مادر بزرگوارشون حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها به ارث بردن. پس عامل پیروزی مدیریت داهیانه حضرت زینب کبرا است. خب این مدیریت داهیانه حضرت زینب کبرا چه مؤلفه ها و خصوصیت هایی داشت که این مدیریت داهیانه رقم خورد؟ در میان خیلی عظیم عواملی که ما بخوایم ذکر بکنیم، من به صورت مشخص به دو عامل اشاره میکنم. عامل اول خردمندی ذاتی برای حضرت زینب کبرا است که خداوند متعال به ایشون هدیه فرموده بودند. خب این کلمه و این لقب عقیله که در وصف این بانوی گرانقدر آمده است، این در واقع به معنای همون خردمندی است. گاهی اوقات به ایشان عقیله قریش میگفتن، گاهی اوقات عقیلت الوحی میگفتن، یا در کتب تاریخی ما عقیلت الطالبین، عقیلت النبوه، عقیلت النساء، همه اینها نشان دهنده اون خردمندی ذاتی حضرت زینب کبراست که در مدیریت داهیانه ایشان تجلی پیدا کرد و جریان کربلا رو و جریان عاشورا رو به سرمنزل مقصود رساندن. نکته دوم ذیل عامل مدیریت داهیانه بحث میراثداری فضائل ابوینی است، یعنی حضرت زینب کبرا به عنوان میراثدار فضائل حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و مادر گرانقدرشون حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها هستند و در واقع در روز عاشورا هم ما در روایت های تاریخی داریم که حضرت آقا ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه بسیاری از این ودایع و نصیحت ها و وصیت ها رو به حضرت زینب کبرا سپردن و نصیحت فرمودن. ببینید در القاب حضرت زینب ما داریم قرة عین المرتضی، یعنی چه؟ نور چشم حضرت علی، محبوبت المصطفی، نائبت الحسین، نائبت الزهرا، اینها همه از القاب معروف حضرت زهرای حضرت زینب کبرا در منابع گوناگون ماست. این میراثداری فضائل ابوینی رو من در دو مؤلفه جانشینی امامت و مقام علم لدنی ایشان تحلیل و تفسیر میکنم. ایشان همون گونه که عرض کردم جانشین و نائب مادر بزرگوارشون بودن و اتفاقا ذکر شده است که در آخرین ودا گلوی مبارک برادر بزرگوار رو به نیابت از همون توصیه‌ای که مادر بزرگوارشون در هنگام شهادت فرموده بودن گلوی مبارک برادرشون رو می‌بوسن. اون تمام ودایع حضرت زهرا بیشون منتقل می‌شود و اون جمله معروف که فإن فضائلها و فواضلها و خصالها و جلالها و علمها و عملها و اسمتها الى آخر، همه اینها رو از حضرت زهرا به ارث برده، جمله کاملا درسته. ایشون جانشین حضرت زهرا هستند. رتبه ایشون رتبه ایست که در نزدیک مقام امامت همون گونه که عرض کردم امام حسین در روز عاشورا به ایشون وصایایی رو فرمودن. و نکته دوم ذیل بحث میراثداری فضائل ابوینی بحث مقام علم لدنی ایشان است، به مانند ابوین بزرگوارشون و اخوین گرانقدرشون ایشون هم مقام علم لدنی داشتن، مگر اون جمله معروفی که حضرت امام سجاد صلوات الله علیه که فرمودن خطاب به عمه بزرگوارشون که انت به حمد الله عالمتون غیر و معلمتن و فهمتون غیر و مفهمن، یعنی چه؟ یعنی حضرت زینب کبرا عالمی است که کسی چیزی رو نیاموخته، یعنی از طریق دیدن استاد و معلم به ایشان چیزی نرسیده، بلکه به صورت موهوبی از سوی خداوند متعال به ایشان افاضه شده. ببینید این مقام علم لدنی و مقام نیابت امامت نشان دهنده میراثداری فضائل ابدینی می شود. و این بحث رو در کنار خردمندی ذاتی بگذاریم و اون عام تحلیل عامل مدیریت داهیانه در قیام عاشورای حسینی خواهیم رسید. بر همین اساس ما معتقدیم حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها در بحث مدیریت بحران، من شنوندگان عزیزی که از طریق رادیو صدای این حقیق و این طلبه کمترین رو میشنوند، خواهش میکنم در مورد بحث مدیریت بحران در سیره حضرت زینب کبرا مباحث علمی نظاممند روشمند رو انجام بدن، هرچند مباحثی شده دست و گریخته، اما بیان بررسی بکنن مدیریت بحران و این عامل رهبری داهیانه حضرت زینب کبرا در جریان کربلا چگونه تجلی پیدا کرد. حضرت زینب کبرا مدیر بحرانی بود که بسیار عالی و به نحو اتم و اکمل توانست جریان عاشورا و جریان کربلا و پسا جریان عاشورا رو هدایت بکنه. اگر میراث عظیم تشیع و معالم مکتب امامیه به دست ما رسیده، مرهون و مدیون مدیریت بحران حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها بوده، چه در بحث برنامه ریزی، چه در بحث سازماندهی، چه در بحث تشکیلات و کنترل جریان بعد از عاشورا، حضرت زینب کبرا نصابی رو به جا گذاشتن که به اعتقاد بنده تا قیام قیامت این نصاب باقی خواهد ماند. حضرت آقا در یک جمله عبارت بسیار بسیار زیبایی دارند، می‌فرمایند زینب به جای رسید که فقط والاترین انسان‌های تاریخ بشریت یعنی پیامبران می‌توانند به آنجا برسند. یعنی مقام حضرت زینب و جایگاه حضرت زینب به مثابه جایگاه انبیاء الهی است. این نشان دهنده اون مدیریت بحرانی بود که ایشون در جریان بعد از عاشورا و کربلا بر عهده گرفتند. بحران عزیزان من هدم دین بود، یعنی تمام تلاش جریان بنی امیه این بود که دین رو از بین ببره و بسیار هم خوشحال شده بودن، گفتن حسین ابن علی رو حالا به تعبیر ما به شهادت رسوندیم، اصحابش رو کشتیم، به اسارت گرفتیم باقی ماندگان از خاندان حسین ابن علی رو، الان بهترین موقع برای هدم دینه، از بین بردن دینه. پس بحران این بود. مدیریت بحران حضرت زینب کبرا کجا بود؟ تدابیر حضرت زینب کبرا رو خیلی خلاصه به صورت سرفصل عرض بکنم، سه تدبیر عمده داشتن. تدبیر اول برای مدیریت بحران آگاهی بخشی بود، تدبیر دوم آرامش بخشی بود، تدبیر سوم حفاظت بخشی از جان امام معصوم و نائب برحق امام حسین یعنی آقا امام زین العابدین صلوات الله علیه بود. این سه تدبیر رو برای تقابل با بحران هدم دین حضرت زینب کبرا به زیبایی اون رو مدیریت فرمودن. در بخش آگاهی بخشی خب به عنوان یک فرمانده خبره در جنگ نرم و تبلیغاتی دشمنان، حضرت زینب کبرا ظاهر می شوند و افشا می کنند اون نیات پلید بنی امیه و دستگاه یزید رو. چون همون گونه که شنوندگان عزیز می دانند ما خدمت هم شما مجری گرانقدر و هم استاد خادمیان درس داریم، پس میگیم جهلی که مردم شام به ویژه، ما بحث کوفه یک آشنایی داشتم با خاندان اهل بیت، مردم شام به صورت کامل جاهل بودن به مقام اهل بیت. اصلا ما در کتب متقدم تاریخی داریم نستجیر و بالله، وقتی اونها میگفتیم میگفتن علی ابن ابی طالب پیس، نستجیر و بالله میگفتن پدر فاطمه زهرا صلوات الله علیها، میگفتن خب فاطمه زهرا صلوات الله علیها چیست؟ میگفتن ما شنیدیم نستجیر و بالله و عیاذ بالله همسر رسول الله. خب به اصطلاح عایشه اینجا چه کار است؟ عایشه خواهر معاویه و دختر رسول. ببینید چقدر در جهل بودن. جهل